أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حکم صورت سالس مرحوم آقای سعد فرمودن باید تفصیل بدهیم بین وحدت واقعه و تعدد واقعه. در وحدت واقعه تعارض اصول پیش نمی آید، اما در تعدد واقعه تعارض اصول پیش می آید. در وحدت واقعه چرا تعارض اصول پیش نمی آید؟ چون همونطور که مرحوم نائینی فرمودند، تعارض اصول در اطراف علم اجمالی در جایی پیش می آید که مکلف بتواند استناد به تمام الاصول داشته باشد، که با استناد به تمام الاصول مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال پیش می آید. این مطلب که استناد به جمیع الاصول داشته باشه در شبهه غیر محصوره، این استناد، امکان الاستناد الی جمیع الاصول وجود نداره. در محل بحث هم که صورت ثالثه باشه مع وحدت الواقعه، استناد به دوتا اصل در عرض واحد ممکن نیست، محقق نمیشه. امکان استناد به دوتا اصل در عرض واحد پیش نمی آید، بلکه در یک تقدیر و همون توضیحی که در مباحث هست، به خاطر اینکه مکلف در این واقعه واحده لا یخلو حالش از اینکه یا اختیار یا انجام می دهد صلات را یا ترک می کند صلات را. در یک تقدیر اصل برایت از وجوب نفسی وضوع مفید برای او هست، به کار او می آید. در تقدیر دیگر اصل برائت از تقید و صلات به وضوع به کار او می آید. در هیچ یک از این دو تقدیر دوتا اصل معن لا یفیده، این شخص در تقدیر واحد فی عرض واحد از دوتا اصل نمیتواند استفاده کنه. در یک تقدیر از اصل براءت از وجوب نفسی، در تقدیر دیگر بلکه تقدیر ترک صلات باشه، در اون تقدیر از در تقدیر فعل صلات از براءت از تقید الصلات به وضوع استفاده میکنه، او مفید هست. براءت از وجوب وضوع در این تقدیر لا یفید. در تقدیر ترک صلات براءت از وجوب نفسی وضوع یفیده و براءت از تقید لا یفیده. چون این گونه هست، در وحدت واقع فی عرض واحد و فی زمان واحد لا یمکن للمکلف استناد به دو اصل، رو این حساب تعارض اصول پیش نمی آید. ولی در فرض تعدد واقع، چون یمکن للمکلف استناد به هر دو اصل، یمکن به این چطور یمکن؟ به این که در یک واقعه نماز را ترک بکند و به براءت از وجوب نفسی وضوء استناد بکند، از او استفاده بکند، در واقعه دوم نماز را انجام بدهد، به براءت از تقید صلات به وضوء استناد بکنه. چون این ممکن هست استناد به دوتا از در دوتا واقعه، لذا علم اجمالی تدریجی شکل میگیره که این علم اجمالی هم منجز هست و مقتضی احتیاط هست، چون اصول در اطراف این علم اجمالی تعارض میکنه. در علم اجمالی تدریجی تعارض میکنه اصول، به خاطر اینکه به این دوتا اصل در دو طرف علم اجمالی تدریجی مکلف استناد میتواند بکنه، ولی در واقعه واحده چنین چیزی در کار نیست. این بیان عدم تعارض الاصول در وحدت واقعه و تعارض در تعدد واقعه. نسبت به این فرمایش یک مناقشه و اشکالی وجود دارد که این اشکال با توجه به مطالب دیگر مرحوم آقای سعد که در ابواب دیگر فرمودن، این اشکال وارد میشه به این بیان و بعض الاعلام در ازوا ملتفت به این اشکال شدن و از این اشکال، از این مناقشه جواب دادن، دفاع کردن از مرحوم آقای سعد در نسبت به این اشکال. مناقشه اینه، مناقشه ای که به این بیان مرحوم آقای سعد تا اینجا وارد میشه، مناقشه اینه که بله، به نظر مرحوم نائینی بخواهیم حساب بکنیم، ملاک تعارض الاصول در اطراف علم اجمالی به نظر مرحوم نائینی این هست که جریان الاصول جمیعاً در مخالفت قطعی بشه. ملاک تعارض اصول اینه. رو این حساب اگر مکلف تمکن از مخالفت قطعیت نداشته باشد، اصول در اطراف علم اجمالی جاری می شود. بر همین اساس مرحوم نائینی در شبهه غیر محصوره فرموده است که علم اجمالی منجز نیست، اصول در اطراف جاری می شوند. چرا جاری می شوند؟ چون مکلف قدرت بر مخالفت قطعیه تکلیف نداره. جریان الاصول مستلزم مخالفت قطعیه تکلیف نیست، چون هیچ مکلفی نمیتواند همه اطراف غیر محصور را مرتکب بشه تا اون تکلیف معلوم بالاجمال مخالفت قطعیه بشه. بنابر مبنای مرحوم نائینی در ملاک تعارض اصول، بله، ملاک تعارض اصول استلزام للمخالفت القطعیه هست، ولی بنابر مبنای صحیح که مختار مرحوم آی خویی هست و حتی مختار خود مرحوم آی صدر هست در مباحث اشتغال، ملاک تعارض اصول فقط استلزام لترخیص للمخالفت القطعیه نیست. تا در محل بحث در صورت ثالثه بفرماید که اینجا مکلف تمکن از مخالفت قطعیه نداره، بلکه بنا به نظر صحیح که مختار مرحوم آقای خویی و مختار خود مرحوم آقای صدرم هست، همونطور که استلزام للمخالفت القطعیه موجب تعارض می شود، مانع از جریان اصول در اطراف می شود، همینطور هم ترخیص قطعی در مخالفت ترخیص قطعی در مخالفت این هم موجب تعارض الاصول می شود. ترخیص قطعی در مخالفت هم محذور حساب می شود و موجب تعارض الاصول می شود. بر همین اساس در مواردی که مکلف علم اجمالی به حرمت احد الضدین دارد، علم اجمالی به حرمت احد الضدین دارد، می داند که مثلا نذر کرده است که بله نذر کرده است که اول ظهر نباشه، در محلی نباشه. بعد تردید پیدا کرد اون محلی که نذر کرده اول روز چهارشنبه، اول ظهر روز چهارشنبه اونجا نباشه، آیا مدرسه بوده یا خانه خودش بوده؟ نذر کرده که اول ظهر در خانه نباشد یا نذر کرده است اول ظهر در مدرسه نباشه؟ خب در اینجا در این مورد مکلف تمکن از مخالفت قطعیه نداره، تمکن از مخالفت قطعیه در اینجا نداره، چون مخالفت قطعیه به اینه که در اول ظهر هر دو جا باشه. مگه میشه شخص در زمان واحد در دو مکان باشه؟ نه، تمکن از مخالفت قطعیه نداره. ولی در این حال در این مورد علم اجمالی منجز هست و اصول در اطراف تعارض میکنه. چرا اصول در اطراف تعارض میکنه؟ چون اینکه تکلیف الزامی وجود داشته باشد، مولا تکلیف بکنه به اجتناب از مکس در اون مکان مورد نظر، نهی بکنه از بودن در مکان مورد نظر، یه تکلیف الزامی وجود داشته باشه، در این حال براءت جاری بشود از حرمت مکس در مدرسه، براءت جاری بشود از حرمت مکس در منزل خودش، این دوتا براءت ها با همدیگر اگر بخواد جاری بشه، این معناش اینه که شارع ترخیص در معصیت تکلیف خودش داده. با اهتمام شارع به غرض الزامی جمع نمیشه، از یک طرف بگه تکلیف اینجا وجود داره، تکلیف لازم و رعایه هست، از طرف دیگه بگوید چه تکلیف من در مکس در مدرسه باشد چه در مکس در منزل باشد رعایتش لازم نیست، مکلف میتونه این را مرتکب بشه. همونطور که بله لزوم مخالفت قطعیه عملیه مانع از تعارض، مانع از جریان الاصول هست و موجب تعارض الاصول هست، ترخیص قطعی در معصیت هم، ترخیص قطعی در مخالفت هم، اینکه مولا ترخیص بده اینم محذور حساب میشه و مانع از جریان الاصول میشود، مانع از جریان الاصول میشه، موجب تعارض بین اصلین میشه. بله اونجا کجا؟ در اونجا اونجا ممکنه گفته بشه اون به خاطر اینکه اون در اون قسمت هم در کلام مرحوم آقای صدر هم اومده که اونجا چون اطراف اونقدر زیاد هستن ممکنه گفته بشه از نظر عقلایی این با اهتمام منافات نداره، ولی در شبه معصوره این در جایی که دو شی باشه، چند شی باشه، اونجا ترخیص قطعی در مخالفت محذور داره. و اگر هم کسی بگه در شبهه محصورم، شبهه غیر محصورم این وجه می آید، اونجا از راه دیگه ای باید تنجیز علم اجمالی را توجیه بکنیم، از راه دیگه، نه از راه عدم تمکن از مخالفت قطعیه. علایالن در بله مختار مرحوم های خویی در بله مواضع متعددی بهش تصریح شده و مختار خود مرحوم آقای صدر هم در بحث اشتغال اینه که تمام المنات برای تعارض الاصول در اطراف علم اجمالی استلزام للمخالف، در جایی که تمکن از مخالفت قطعیت ندارد اونجا تعارضی پیش نمی آید و اصول جاری می شود، بلکه ملاک تعارض همونطور که استلزام للمخالفت القطعی است، ترخیص قطعی در معصیت اینه که در ترخیص قطعی در معصیت هم شامل موارد تمکن از مخالفت قطعی میشه، هم اونجایی را که تمکن نداره مثل مثال ضدن در اونجا هم میآید. خب با توجه به این مطلب در محل بحث، اگرچه مخالفت قطعیه در صورت ثالثه مع وحدت الواقع، اگرچه مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال لازم نمی آید، فعل را خیال می کنه یا ترک را، ولی جریان دو است به ترخیص قطعیه در مخالفت برمی گرده. با این که می دانیم از اینجا به این تقریب، با این که می دانیم یا وضو واجب نفسی هست، یا وضو واجب نفسی هست، باید علاوه بر صلات وضو مستقلن انجام بشه، یا وضو غیر صلاته به خاطر نماز باید وضو انجام بشود، با علم به این که اینجوری هست، یه تکلیف الزامی اینجوری با اولا دارد، بخواهیم اصل را در این دو طرف جاری بکنیم، این معناش اینه که مولا نسبت به تکلیف خودش اهتمام نداره، ترخیص قطعی در مخالفت حساب میشود. یعنی که انه مولا میگه این تکلیف من چه در ام نیست، این سر از ترخیص قطعی در مخالفت در میاره. و چون بنابر نظر خود مرحوم آقای صدر هم ترخیص قطعی در مخالفت محظور حساب می شود، مانع جریان الاصول فی اطراف علم اجمالی می شود، چون این گونه هست پس اینجا هم نباید اصل جاری بشه، اینجا هم ملاک تعارض در وحدت واقع وجود دارد. این مناقشه و اشکالی است که به بیان مرحوم آقای صدر در اینجا وارد میشه. بعض الاعلام در ازوا و آرا فرمودن ما کلام مرحوم آقای صدر را جوری تقریب میکنیم که این اشکال و این مناقشه وارد نشود، و اون اینه که اون مقصود مرحوم آقای صدر که در محل بحث فرمودن لا یمکن وجه عدم تعارض الاصول در صورت ثالثه، لا یمکن مع وحدت الواقع، لا یمکن وجه عدم تعارض این است که لا یمکن للمکلف استناد به اصلین فی عرض واحد. این که مرحوم آقای صدر فرمودن، مقصود مرحوم آقای صدر اینه که استناد به اصلین فی عرض واحد این شرط تعارض هست، موجب تعارض میشه، امکان الاستناد موجب تعارض میشود، نه اینکه امکان الاستناد به خاطر استلزام للمخالفت القطعیه موجب تعارض میشه. اون چه که مرحوم آقای صدر خواستن بفرماین اینه که تعارض الاصول در جایی هست که امکان الاستناد الالاصلین وجود فی زمان واحد فی فرض واحد وجود داشته باشه، و این امکان الاستناد همونطور که در شبهه غیر محصور وجود ندارد بنابر نظر مرحوم نائینی، در محل بحث هم امکان الاستناد وجود ندارد، امکان الاستناد الالاصلین فی عرض واحد در مقام وجود نداره. به چه بیان؟ به همون بیانی که در جلسه قبل بیان شد، به خاطر اینکه مکلف لا یخلو امرش، یا فعل صلات رو اختیار میکنه یا ترک صلات را. و در تقدیری که فعل صلات را اختیار بکنه، براءت از تغیر به نفع او هست، فایده برای او داره، براءت از وجوب برای او فایده نداره. عکس ترک صلات را اختیار بکنه، عکس این مطلب هست. اونجه امکان الاستناد در محل بحث وجود نداره. چون امکان الاستناد وجود نداره، تعارض الاصول پیش نمی آید. از جهت عدم امکان الاستناد، محل بحث نظیر شبهه غیر محصوره است. در شبهه غیر محصوره هم امکان الاستناد نیست دیگه، چون مکلف که نمیتونه همه موارد را مرتکب بشه، تمکن از اعتکاب اعتکاب جمیع الاطراف نداره. مقصود مرحوم های سعد اینه، نه اینکه این محل بحث ما با اون شبهه غیر محصوره، حتی از جهت عدم تمکن از مخالفت قطعیه هم مثل او باشه. نه، محل بحث ما از جهت عدم تمکن بر مخالفت قطعیه مثل شبهه غیر محصوره نیست. در شبهه غیر محصوره تمکن از مخالفت قطعیه وجود نداره. تمکن از مخالفت قطعیه وجود نداره به خاطر اینکه هیچ مکلفی نمیتواند همه اطراف را معن مرتکب بشه، قدرت بر ارتکاب تمام الاطراف نداره. ولی هر طرفی فی حد نفسی، بله، محل ابتلای او هست، امکان ارتکاب هست. در شبهه غیر محصوره مخالفت قطعیه یعنی ارتکاب جمیع الاطراف ممکن نیست. اونجا ممکن نیست. چون اونجا ممکن نیست، مرحوم نائینی فرمودن که علم اجمالی منجز نیست، چون تمکن از مخالفت قطعیه وجود نداره. همونجا مرحوم آقای خویی نقض کردن به مرحوم نائینی که اگر ملاک جریان، ملاک تعارض، تمکن از مخالفت قطعیه باشد، موجب و تعارض، بله، ملاک و تعارض تمکن از مخالفت قطعیه باشد و عدم تمکن موجب جریان بشود، مرحوم آقای خویی به مرحوم نائینی اشکال کردن، گفتن، فرمودن اگه این باشه لازمش اینه که در موارد علم اجمالی به حرمت ضدین، اونجا هم باید علم اجمالی منجز نباشد، چون اونجا هم تمکن از مخالفت قطعیه نیست دیگه. در مسئله در شبهه غیر محصوره مرحوم نائینی فرمودن اینجا چون تمکن از مخالفت قطعیه وجود ندارد، روی این حساب علم اجمالی منجز نیست. مرحوم آقای خویی هم همونجا اشکال کردن به مرحوم نائینی که عدم تمکن از مخالفت قطعیه مانع تعارض نمیشه، و الا اگه بخواد مانع تعارض بشه در علم اجمالی به ضده، اینم باید بگید که علم اجمالی منجز نیست، و حال اینکه لا یمکن التزام به او. از فرمودن مرحوم آقای خویی در اشکال به مرحوم نائینی فرمودن معلوم میشه که ملاک تعارض ترخیص قطعیه در معصیت هست، نه استلزام للمخالفت القطعیه. در شبهه غیر محظوره این خصوصیت وجود داره که مکلف تمکن از مخالفت قطعیه ندارد. اما در محل بحث که صورت ثالثه مع وحدت واقعه باشه، اینجا ولو مکلف نمیتواند استناد به هر دو است فی عرض واحد داشته باشه، ولی عدم امکان استناد به اصلین فی عرض واحد به خاطر این هست که دو اصل معن در فرض واحد جاری نمیشه. شرط جریان یک اصل با شرط جریان اصل دیگر با هم جمع نمیشه. عدم امکان استناد به خاطر استلزام به خاطر عدم تمکن بر مخالفت قطعیه نیست، بلکه به خاطر اینکه دوتا از با همدیگه در زمان واحد شرط جریانش محقق نمیشه. نکته اینه. به عبارت اخرى فرمودن اشکال به تعارض در فرض وحدت واقعه از جهت عدم امکان مخالفت قطعیه نیست، از جهت عدم امکان مخالفت قطعیه نیست، کما فی العلم الاجمالی به حرمت احد و زدین. تا کسی بگوید که این معنا که عدم تمکن از مخالفت قطعیه که مانع تعارض اصول نیست، ملاک تعارض ترخیص در قطعیه در معصیت هست که اینجا هم وجود داره، اساسا اون اشکال عدم تمکن از مخالفت قطعیه در محل وضع مورد نداره، تطبیق نداره. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه در محل وضع مکلف اگه هر دو واجب را ترک بکنه، خب این دوتا مخالفت قطعیه کرده دیگه. ما مورد در مورد وضع مسئله عدم تمکن از مخالفت قطعیه مطرح نیست، چون مکلف اینجا نه نماز بخواند نه وضو بگیرد، هیچ کدوم از این رو انجام نده، معلومه که مخالفت قطعیه تکلیف معلوم به اجمال شده است. در مسئل اشکال تعارض عدم تمکن از مخالفت قطعیه نیست، اشکال تعارض در مقام اینه که دو تا اصل ترخیصی اینها با هم در جریانشون جمع نمی شوند در عرض واحد فی تقدیر واحد، دوتا اصل شرط جریان ندارن تا ترخیص قطعی در مخالفت پیش بیاید. چرا؟ چون اگر مکلف هر دو را، اگر مکلف صلات را بخواد ترک بکنه، این به همون بیانی که گفته شده، اصل ترخیصی از وجوب نفسی وضو جاری میشه چون اثر زائد داره. اگر صلات را اختیار بکنه، اصل ترخیصی در تغییر، در نفی و تغییر جاری میشه. خب اینجا دوتا از معن شرط جریان را ندارن، و وقتی شرط جریان را نداشتن، علم اجمالی اینجا به لحاظ این شک در اطرافش منجز نیست، بلکه اصول در اصول قابل جریانه. در یک تقدیر براءت از وجوب وضو جاری می شود، در تقدیر آخر براءت از تغییر جاری می شود، بدون اینکه تعارض اصولی پیش بیاید. این دفاعی است که بعض الاعلام از مرحوم سعد در نسبت به این مناقشه کردند. آیا این دفاع تمام هست یا تمام نیست؟ اولا تقریب این کلام مرحوم سعد در وحدت واقع به نحوی که در مباحث آمده است و همینطور به نحوی که در تقریر عبدالساطر آمده است، تقریب همینه که اونجا مرحوم سعد فرمودن که همونطور که مرحوم نائینی فرمودن استناد به اصلین، امکان استناد به اصل به اصول که موجب ترخیص در مخالفت قطعیه می شود، که سر از مخالفت قطعیه در می آورد، موجب تعارضه. به حسب تقریر مباحث عنوان استناد مطلق ملاک تعارض قرار داده نشده، استناد الالاصلینی که منجر می شود، منجر به مخالفت قطعیه تکلیف می شود، این استناد موجب تعارض اصول هست. خب بر این اساس اگه این تقریب را بر اساس مباحث، به تقریر مباحث، به تقریر عبدالساطر نگاه بکنیم، این ملاحظه بهش وارد میشه. بله، در خود بحوث همین مطلب را که در صورت ثالثه مع وحدت الواقع، در مع وحدت الواقع براءت، بله این اصول با هم دیگه تعارض نمی کنن، جوری کلام مرحوم سعد مطرح شده که با این دفاع سازگاری داره. یعنی اینطور تمام الملاک در بحوث به حسب تقریر بود، تمام الملاک اینه که امکان الاستناد وجود نداره. شرط تعارض اینه که مکلف بتواند در زمان واحد استناد به اصل دوتا است، استناد به تمام الاصول داشته باشد، ولی در شبهه غیر محصوره امکان استناد نیست، در محل بحث هم امکان استناد نیست. از جهت امکان الاستناد، نه امکان استناد منجر الى مخالفت قطعیه. این امکان الاستناد منجر به مخالفت قطعیه به حسب تقریر مباحث هست، به حسب تقریر بحوث چنین چیزی نیست. بس این که مرحوم آقای صدر در اینجا چه چیزی خواستن بفرمایند، هرچند این دفاع با تقریر بحوث مناسبت داره، ولی با تقریر عبدالساتر، با تقریر مباحث مناسبت نداره. گرچه به دقت بخوایم نگاه بکنیم، تقریر بحوث آفق به مبنای مرحوم آقای صدر، به لب نظر مرحوم آقای صدر، چون مرحوم آقای صدر هم ترخیص در قطعیه در معصیت را اونم مانع میدونه دیگه. چون او را مانع میدونه، نباید اینجا تمام الملاک را تعارض و تمام الملاک را بله استناد منجر به مخالفت قطعیه بدونه. این دقیق تر هست، یعنی با مبانی مرحوم آقای صدر تقریر بحوث مناسب تر هست تا تقریر بله تا تقریر مباحث و تقریر عبدالساتر. ولی علایاله در تقریر عبدالساتر که بله تقریر حسی تری حساب می شود نسبت به کلمات مرحوم آقای صدر، اینجور هم به همین نحوی که در مباحث هست اومده است. با قطع نظر این که بله این مرحوم آقای صدر در اینجا چه چیزی فرمودن، اصل این مطلب، این دفاع که در اینجا استناد الالاصلین فی ارض واحد در محل بعض وجود نداره. حالا چه از جهت اینکه منجر به مخالفت قطعیه بشود، چه باقت نظر از او فی حد نفسی، تمام اشکال و مناقشه در این قسمته که در کلام مرحوم آقای صدر در محل بعض فرمودن شرط جریان اصول فی الاطراف و تعارض اصول در اطراف این هست که مکلف استناد به دوتا اصل، استناد به مجموع الاصول در فی عرض واحد، فی تقدیر واحد بتواند داشته باشد، ولی در محل بس امکان استناد وجود ندارد، بلکه دو فرد در مسئله وجود دارد که یک فرد فعل الصلاته، یک فرد ترک الصلاته. مکلف در هر یک از این دو فرد که حساب بکنیم فقط به یک اصل میتواند استناد بکنه، فقط یک اصل مفید فایده برای مکلف هست، اصل دیگر فایده نداره، جاری نمیشه. در فرض فعل و صلات براءت از تقید صلات به وضوع برای مکلف مفیده، در فرض ترک صلات براءت از وجوب نفسی صلات مفید برای مکلف هست. تمام فرمایش مرحوم آقای صدر در این قسمت خلاصه میشه. اشکال و مناقشه به مرحوم آقای صدر اینه که چرا شما فرض جریان الاصل را یکی از این دو تقدیر میگیرید، تقدیر اتیان الصلات، تقدیر فعل الصلات، تا بگید که در هیچ یک از این دو تقدیر دو اصل معن به کار مکلف نمیآید. چرا شما اون تقدیر و فرض جریان صلات را این دوتا گرفتید، جایی که مکلف صلات را انجام داده، جایی که مکلف صلات را ترک کرده، چرا این رو فرض جریان رو این گرفتید؟ تقدیر و فرض جریان اصول اون زمانی هست که مکلف علم و التفات داره به وجود دو تا امر، به وجود دو تا امر علم پیدا کرده، التفات پیدا کرده. از یک طرف میبینه امر به صلات شده، صلات واجب نفسی هست بلا اشکالن، بلا تردیدن صلات واجب نفسی هست. از طرفی نگاه کرده دیده به وضو هم امر شده است، ولی وضو وجوبش مشکوک و نفسیت و غیریه هست. الان که التفات به این پیدا کرده، قبل از این که نسبت به انجام دادن این دوتا فعل یا ترک این فعل تصمیم بگیره، در اون مرحله تصمیم گیری سبک سنگین کردن، نگاه برای اینکه موضع عملی خودش را مشخص بکنه که به چه کاری را انجام بدهد، به چه مقدار میتواند، بله چه مقدار برش لازم هست که عمل را انجام بدهد، چه مقدار لازم نیست، در همون مرحله سبک سنگین کردن اس جاری میشه، نه بعد تحقق صلات یا بعد ترک صلات در موعد مقرر تازه در اون ظرف بخواد از جاری بشه. از در مرحله تصمیم گیری نسبت به اینکه عملا چه کاری را انجام بده، در اون مرحله ما اگر موضوع دوتا از وجود داشته باشه، که موضوع وجود داره چون مکلف شک داره، از یک طرف نسبت به وجوب وضو یقین، بله نسبت به وجوب وضو هم احتمال وجوب نفسی وضو را میدهد، این یک شک که این شک مجرای براءت از وجوب نفسی وضو در مقابل صلات. از طرفی تقید صلات که واجب نفسی محرز هست، تقید صلات به این وضو هم محل شک او هست. قبل از اینکه تصمیم بگیر اینجا چه کار، چه مقدار لازم است انجام بشه، با این دوتا شک مواجه هست. این دوتا شک هر دوتا موضوع دوتا اصل هستند. اگر شرط جریان هر دو اصل وجود داشته باشه و این دوتا اصل جاری می شوند به لحاظ این حال مکلف دیگه، الان مولد ابتلای مکلف هست، با این دوتا شک برخورد کرده و اصل را به لحاظ هر دو طرف جاری میکنه، مشکل تعارض اصول پیش می آید به واسطه این دوتا جریان دوتا اصل، تعارض اصول پیش می آید. اگر نه مثل مرحوم نائینی، مرحوم آقای تبریزی گفتیم نه، شرط جریان اصل فقط در یک طرف هست، ولو وجوب نفسی وضو مشکوک هست ولی براءت از وجوب نفسی وضو جاری نمیشه، چون حدیث رب تأمین حیثی درست نمیکنه. شرط جریان وجود نداشته باشه، خب فقط یک اصل جاری میشه بلا معارض. ولی اگر گفتیم که نه، حدیث رب تأمین حیثی هم درست میکنه، اینجا مکلف مواجه با دو تا شک، به لحاظ هر دو شک اصل موضوع داره، شرط جریان هر دو اصل وجود داره، به لحاظ همین مرحله که مرحله تصمیم گیری هست، به لحاظ این مرحله اصل عملی جاری شده در هر دو طرف یفید للمکلف، یفیدو از این به این معنا که موضع‌گیری عملی مکلف را اگه آدم عاقلی باشه تعیین میکنه، که اگه بر اساس حجت بخواد عمل بکنه میتواند بر اساس حجت در مقام عمل راه صحیح را اختیار بکنه. اگر در اینجا وجوب نفسی باشد، براءت از وجوب نفسی اگه جاری نشود، اگه براءت از وجوب نفسی جاری نشه، احتمال تعدد عقاب داده میشه. اگه مکلف در اینجا هم نماز هم وضو هر دو را ترک بکنه، مستحق دو تا عقابه. ولی اگر وضو وجوب نفسی نداشته باشد، وجوب غیری داشته باشد، ترک فعلین من یه عقاب بیشتر نداره. خب این که مکلف اینجا وجوب نفی را نفی بکنه یا نفی نکنه، یفیده شیئا یفیده در مقام اثر، چون اگه دوتا تکلیف باشه مخالفت با دوتا عقاب معلومه که دوتا عقاب میاره. اینجا در نسبت به مواردی که فعل مکلف موجب دوتا عقاب هست با جایی که موجب یک عقابه، دوتا تکلیفه، یک تکلیفه، این در موضع گیری مکلف اثر داره. در مرحله تصمیم گیری این که وجوب نفسی هست یا وجوب نفسی در کار نیست، براءت از وجوب نفسی وضو له اثرات فایده داره برای این مکلفی که داره سبک سنگین میکنه که در این واقع چه چیزی را اختیار بکنه. از اون طرف براءت از تقید صلات به وضو هم برای او مفیده دیگه، چون اگر صلات مقید به وضو باشد بر مکلف لازم هست که قبل از صلات وضو بگیرد، نه صلات بدون وضو را انجام ندهد. ولی اگر تقید نداشته باشه، صلات تقید به وضو نداشته باشه، خب این صلات را یا بله صلات را انجام میده بدون وضو، بعدش هم وضو میگیره، یا اگه وضو هم نگرفت یه تکلیف آخر را مخالفت کرده. این اصل در اون مرحله تصمیم گیری یفیدو، برای هر دو اصل یفیدو، یفیدو به این معنا که تأثیر داره در اختیار موضع عملی مکلف. خب وقتی در اون مرحله تصمیم گیری هر دو تا اصل موضوع داره، شرط جریان داره و هر جریان هر دو مفید برای او هست، مکلف امکان استناد به هر دو برای او وجود داره. اگه به هر دو استناد بکنه، ترخیص در مخالفت قطعی پیش می آید، ترخیص در خود مخالفت قطعی پیش می آید، نه فقط ترخیص قطعی در معصیت، ترخیص در مخالفت قطعی. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا یا صلات واجب نفسی هست که اگه واجب نفسی باشد مکلف باید علاوه بر، یا وضو واجب نفسی هست که اگه واجب نفسی باشد علاوه بر صلات باید واجب وضو رو هم مستقلا انجام بدهد. ولی اگر واجب نفسی نباشد، فقط واجب غیری باشه، نهایتش اینه که یه تکلیف را مخالفت کرده که همون تکلیف صلاتی باشه، وضو عقاب مستقلی نداره. اگر تقید را نسبت به براءت از تقیدم او را هم رعایت نکنه، معناش اینه که در اینجا در فردی که یک نماز خونده فقط نماز تنها را بکنه، این دوتا از معن جاری بشود، این دوتا از معن جاری بشه، هر دو اگه جاری بشه، لازمه جریان اصل این معن اینه که مکلف به نماز تنها بدون وضو، بدون اینکه وضو قبل از او بگیرد یا بعد از او بگیرد، بتواند اکتفا بکنه. جریان این دو از معن این نتیجه را برای مکلف به بار می آورد که یک نماز تنها بخواند، نه قبل از او وضو بگیره، نه بعد از او وضو بگیره. این نتیجه جریان الاصلین معنه. و حال این که این مطلب مخالفت قطعیه با تکلیف در بینه، چون اگه وضو واجب نفسی باشد باید علاوه بر صلات وضو رو ولو بعد از صلات انجام بده. اگه واجب غیری هم باشد که اون صلاتی که انجام شده صلات بیفایده هست دیگه، مأمورون به نیست دیگه، واجد شرایط مأمورون به نیست. روی این حساب با توجه این که مرحوم آقای سعد فرموده در مانن و فی امکان الاستناد الی الاصلین فی عرض واحد وجود نداره، مناقشه اینه که نه، امکان الاستناد الاصلین فی زمان واحد فی عرض واحد وجود داره، چون اون فرض جریان را اون زمان تصمیم گیری باید حساب بکنیم، نه فرض تحقق متعلق تکلیف یا فرض اسیان متعلق تکلیف. فرض تصمیم گیری در اون زمان تصمیم گیری عرف به لحاظ هر دو طرف موضوع داره، بنا به نظر مرحوم آقای سعد که تأمین حیفی را قائل هستن، شرط جریان هم داره، روی حساب مشکله تعارض اصول پیش می آید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.